أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. مباحثی که سیدنا استاد رضوان الله علیه ذیل این کریمه عنوان کردن،
بعضی از اونها مطرح شد. دو مطلبش که هم عمیق بود و هم تازگی داشت، یکی این که شکوفایی جامعه، پرورش جامعه، تهذیب جامعه به وسیله انبیا شکل گرفت، یکی. دوم این که جامعه شناسی را وحی یاد مردم داد.
ممکن بود کم و بیش در بین بشر علم به اقوام و امم مطرح باشد، اما اینطوری که به صورت یک دانش و معرفت رسمی روی او کار بشه، ادله و براهینی اقام بشه، تجزیه و تحلیل بشه، شقاوت و سعادت اونها، حیات و ممات اینها، صعود و سقوط اینها بررسی بشه، این بعد از قرآن است. پس یک مطلب مهم این است که شکوفایی جامعه در سایه تعلیم انبیا است. دوم این که رشد جامعه شناسی، معرفت جامعه که جزء علوم هست، اینم به وسیله قرآن آمد. اما مطلب سوم که جامعه وجود دارد یا نه، البته با خواست خدا باید که همه فرمایشات ایشون مطرح بشه تا در اون جمع‌بندی نهایی ببینیم که آیا جامعه وجود حقیقی دارد یا وجود اعتباری. ولی ظاهر قرآن کریم این است که برای جامعه حسابی باز کرد خدا، از حیات و ممات، از سعادت و شقاوت، از اطاعت و عصیان، از عزت و ذلت و بارنده، که بعضی از آیات در نوبت‌های قبل قرائت شد که ایشون هم بهش استدلال کردن. بعضی از آیات دیگر همین است که در سوره مبارکه بقره درباره امت‌ها می‌فرماید به این که تلک امتون قد خرد لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت یا لکم ما کسبت. هر امتی برای خود یه حسابی دارد و با همون حساب رخت بر می‌بندد و با همون حساب به محشور می‌شود. آیه 134 سوره بقره است که تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبت. برای امت یک زوالی قائل است و یک عملی. چنگ در سوره مبارکه مائده در باره اهل کتاب آیه 66 این چنین است که منهم امه مقتصده و کثیر منهم ساء ما یعملون. در سوره مبارکه نساء برای امت شاهد قائل است، همونطوری که در بعضی از آیات سور دیگر برای هر فرد شاهد قائل است، همونطوری که فما جاءت کل نفس معها سائق بشهید، هر کسی یک شاهد اعمال دارد. درباره امت هم در سوره مبارکه نساء فرمود به اینکه هر امتی هم یک شاهد دارد. آیه 41 سوره نساء این است که فکیف ازا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می شود شهید شهدا. هر امتی برای خود شاهد اعمال دارد، پیغمبر اوست، به امام اوست، به ماننده او. همه این امم و همه شهدای امم همه زیر پوشش شهادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و جئنا بک علی هؤلاء، که این هؤلاء تنها راجب امم نیست بلکه امم و انبیای امم. و کیف ازا جئنا من کل امت به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء، یعنی هؤلاء الامم به شهدائهم، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این آیات و همچین آیات دیگر نشون میدهد که برای امت یک حیات و یک هستی به حسب ظاهر قرآن قائل است. یک موجود، حالا گاهی زنده است گاهی مرده، گاهی مطیع است گاهی عاصی، گاهی عزیز است گاهی ذلیل، گاهی صعود دارد گاهی سقوط، گاهی اطاعت دارد گاهی تمرد و مانند دارد. یک موجود انسانی اینطور است. همه این احکام را قرآن برای امت ذکر کرده است. این خلاصه فرمایششون در اون فصل چهارم. ولی برای اینکه این بحث هنوز ناتمام هست و در اون جمع‌بندی های نهایی به خواست خدا باید معلوم بشود که آیا جامعه وجود مستقل دارد یا نه، بعضی از مطالب که عقلی و همچنین قرآنی هست این باید در اذهان شریفتون باشه تا در موقع جمع‌بندی اثر کنه. مسئله اول این است که اگر چیزی دلیل عقلی بر خلاف او قائم شد، یعنی برهان عقلی داشتیم که او وجودی ندارد، قهرن ظواهر نقلی توجیه می شود، چون هرگز ظواهر نقلی با قیام برهان عقلی بر خلاف حجت نیست. در اینجا دو نکته باید مورد توجه باشد. یکی این که بحث یه بحث تعبدی نیست که ظواهر الفاظ در این بحث حجت باشد. بر فرض ظاهر چند آیه این بود که جامعه وجود دارد، چون یه مطلب عقلی است و یک مطلب تعبدی نیست و یک مطلب علمی است، جز مزنه چیزی دیگر به بار نمی آورد و مزنه هم در این گونه از علوم و مسائل حجت نیست. بر فرضم دلیل عقلی بر خلاف اقامه نشود، به صرف زنون لفظی نمی شود یک مطلب علمی را اثبات کرد، مگر در حد مزنه، نه در حد جزم. این یکی. دوم همان است که اشاره شد، اگر برهان عقلی بر خلاف این مسئله اقامه شد، یعنی دلیل عقلی اقامه شد که جامعه وجود مستقل ندارد، همه این ظواهر توجیه می شود، یعنی قابل توجیه است. این هم دو مسئله. در باره برهان عقلی سه حالت هست. یک وقت عقل به طور روشن مسئله را مبرهن می کند که جامعه وجود ندارد، یه وجود جدایی ندارد. مرحله دوم آن است که نه، به طور روشن ثابت می کند که جامعه وجود جدا دارد، همونطوری که افراد موجودن جامعه هم موجود است. مرحله سوم مرحله است که برای عقل ثابت نشده، شواهدی بر وجود پیدا شده، شواهدی هم بر عدم وجود پیدا شده، عقل به جای راه پیدا نکرد. پس عقل یا قاطع به وجود است، یا قاطع به عدم است، یا شاق. در صورتی که قاطع به عدم باشد، این ظواهر حتما با توجیه بشه. در صورتی که قاطع به وجود باشد، یا شاق باشد، لا یدری باشد، این ظواهر به ظهورش باقی است و دلیل بر طرد این ظواهر نیست. منتها اگر برهان عقلی بر وجود قائم شد که انسان قاطع است، اگر برهان عقلی قاطع اقامه نشد، ادله لفظی جز مزنه نتیجه دیگر ندارد و در مسائل علمی مزنه کارآمد نیست، مگر در حد گمان در اسناد. این یک مقدمه. مقدمه دیگر آن است که در خلال فرمایش ایشون این چنین بود که خاصیت وجود جمعی یک امت آن است که اراده را از افراد سلب می کند. یعنی اگر جامعه در یک سمت حرکت کرد، فردی بخواهد همسو نباشد یا مخالف باشد، مقدور اون فرد نیست، بلکه حرکت جامعه او را با خود موافق می کند، چه در طرف مثبت چه در طرف منفی. برای هر دو نمونه ذکر کرده. در طرف مثبت این است که اگر جامعه قیام کرد، انقلاب کرد و مانند آن، اگه یه فردی هراسناک بود یا محافظه‌کار بود، این جامعه او را به همراه خود بیبرد. در طرف منفی این است که اگر یه حادثه سختی رخ داد و جامعه ترسید، یه فرد نیرومند شجاعی نترس هم تو جامعه باشد، این دیگر قدرت تصمیم گیری و اراده از کف او گرفته می شود. جامعه ترسو این فرد شجاع را هم هراسناک می کنه. خب اینا تو فرمایشاتشون بود. اینها البته در حد تقریب خوب است، ولی اینها یک اثر مشترک هست. جامعه چه وجود حقیقی داشته باشد چه وجود حقیقی نداشته باشد، وجود اعتباری داشته باشد، همه این دو اثری که شو ذکر فرمودن هست. اگر ما دیدیم جامعه این چنین بود که اون فرد محافظه کار را همسو کرد، یا جامعه این چنین بود که فرد شجاع نیرومند را تراسناک کرد، این نشانه وجود حقیقی جامعه نیست، بلکه از باب همون مجموع آثار است، نه اثر المجموع، که اثر المجموع یه چیزی جدیدی باشد. الان مثلا سیل خروشانی که از دامنه کوه به دشت متوجه می شود، در دو طرف این سیل خروشان یه آبهای مختصری هست، چشمه‌های کوچکی هست، که اینها یا آرامن، حرکت ندارن، یا اگر حرکت دارن مسیرشون در مسیر سیل نیست. ولی وقتی سیل خروشان آمده، همون اون آبی که در برکه آرام است و متحرک نیست او را حرکت میدهد، هم اون آبها و نهرهای کوچیکی که مسیرشون دیگرگون است اونها را همسو میکند. خاصیت سیل هم این است. در حالی که سیل وجود خارجی ندارد، سیل جز مجموع میاه چیزی دیگر نیست، و اثر سیل هم جز مجموع آثار چیزی دیگر نیست. اما وقتی این آثار کنار هم گذاشته شد، انسان خیال میکند سیل یه وجود جدایی دارد. جامعه در انقلاب اینها محتمل است که نظیر سیل باشد، افراد ساکن را متحرک می کند، افراد مخالف را موافق می کند و مانند آن. اگر ما دیدیم جامعه در دو حالت دو اثر گوناگون داشت، این نشانه وجود حقیقی جامعه نیست، زیرا اون شیء هم که وجود حقیقی ندارد هم این آثار را به همراه دارد. این در حقیقت مجموع آثار است، نه اثر جدید. این هم یک مطلب. بله دیگه، که اثر الیاقوت لا کل عسکری، که ایشون مثال میزنن. خب اگر چون چه از این مرحله بگذریم، میبینیم به این که بنای انسان ها، غرایز عقلا و بنای عقلا بر این است که به بعضی از چیزها شخصیت حقوقی میدن، در حالی که اونها اصلا وجود ندارن. مثلا دولت پیش عقلای بشر یه شخصیت حقوقی دارد، یه وجودی دارد. تمام داد و ستدها را که دول با هم انجام میدن، تمام روابط سیاسی یا نظامی را که دول با هم امضا میکنن، برای دولت یه شخصیت حقوقی قائلن. اگر این دولت در اثر اینکه حالا اعضاش سالمند شدن یا توان کار را از دست دادن یا کار دیگری برای خودش رو انتخاب کردن، اگر این دولت همه اعضاش استعفا بدن و اعضای جدیدی برای کابینه دولت انتخاب بشود، یعنی مثلا این 50 نفر قبلی کلن استعفا بدن، یه 50 نفر جدیدی بیان، میگوین تمام معاهدات دولت باقی است، یعنی اون 50 نفر که اعضای دولت قبلی بودن همشون از بین رفتن، یعنی استعفا دادن و مانند آن، این 50 نفر دیگر که آمدن همه تعهدات اون 50 نفر قبلی را محترم می شمارن. می گوین دولت این کار امضا کرده است، دولت عهده‌دار است. نمیگن دولت از بین رفت، میگن اشخاص از بین رفت. نه اینکه اون معاهدات، اون تعهدها، اون تملیک و تملک ها نابود شده باشد، به ورثه برسد یا ماننده. این شخصیت حقوقی کاملا سر جاش محفوظ است و باقی است. خب اگر چرونچه این گونه از حساب های اغلا مطرح بشود، میبینیم اغلا برای عنوان و برای جهت یه شخصیت حقوق قائلن که اصلا در خارج وجود ندارد. چون اگر یک چیزی مرکب باشد، بالاخره علل مادی او را آحاد و اجزا میسازن و علت سوری او را عنوان جامعه یا امت و مانند اون به عهده دارد. و اگر همه اعضای قبلی او حالا یا مردن یا استعفا دادن از بین رفتن، دیگر ممکن نیست که یک هیئت بدون اعضا و اجزا باشد تا اینکه اعضای دیگر به نام اعضای کابینه بعدی زیر پوشش اون هیئت قرار بگیرند و بشن دولت. این چنین که نیست. پس یقیناً دولت یه امر اعتباری است، هیچ وجود خارجی ندارد. کارهای اعتباری به جهت متوجه می شود، گاهی به شخصیت حقوقی متوجه می شود و مانند آن. مثلا می گویند فلول مال را وقف بیمارستان بکنند. بیمارستان جهت است، به این جهت مالک می شود، منتها این محبوس است، ثمره این که منفعت اون مال است مال بیمارستان است. حالا این بیمارستان نشد بیمارستان دیگر، این خراب شد بیمارستان دیگر. این گونه از عناوین اعتباری نشانه اون نیست که اون شی واقعا موجود هست. پس اگر ما دیدیم اثر ملکیت و مانند اون بار بود، این نشانه اون نیست که اون شی واقعا در خارج موجود است. ممکن است موجود حقیقی باشد و دارای ملکیت، ممکن است موجود اعتباری باشد بی حقیقت و دلیل دارای ملکیت. این هم دو مسئله را تأیید میکنیم. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم همونطوری که انسانها را دارای امم میشمارد، حیوانات را هم امم می داند. آیا واقعا برای حیوانات یه وجود جمعی قائلن؟ می شود قائل شد که این هم جامعه حیوانات یه وجود حقیقی دارد گذشته از افراد یا نه؟ در سوره مبارکه انعام آیه 38 این است که ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون. که هر گروهی، هر نوعی از انواع حیوانات یه امت هست. این تعبیر امت درباره حیوانات هم به کار رفته، اما اینا واقعا جامعه حقیقی دارن، یعنی جامعه اینها وجود جدایی دارد غیر از آحاد. اینا هم البته باید اثبات بشه. صرف اطلاق امت بر جامعه شد نشانه وجود جدا برای حیثیت اجتماعی ها نباشه. مطلب دیگر آن است که در بعضی از روایات، حالا این مطلب ها زمینه اون طرف را تأیید میکند تا ذهن آماده باشد برای جمع‌بندی نهایی که واقعا جامعه وجود جدا دارد یا نه. در بعضی از روایات میفرماید مؤمنین با همند. اگر این آثار ثابت بشود، این اثر حقیقی است. اگر اثر حقیقی شد، یه مبدع واحد طلب می کند. اون روایاتی که زمینه وجود جامعه را فراهم می کند، در کتاب شریف کافی نقل شده. بابی است در جلد دوم کافی، کتاب الایمان و الکفر، به نام باب اخوت المؤمنین بعضهم لبعضین، که مؤمنین با یکدیگر برادرند. روایات این باب چند طایف است، باید اینها را از هم جدا کرد تا ببینیم اون که جنبه تشبیهی دارد با اون که جنبه تحقیقی دارد از هم جدا بشود و از مجموع استفاده کرد که بعضی از جوامع نه همه، بعضی از امم نه همه، اینا یه نوع وحدتی دارد. روایت اولش این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است: انما المؤمنون اخوه بنو اب و ام و اذا ضرب علی رجل منهم عرق سهر له الاخر. اینها همون مثال معروف که بنی آدم اعضا یک نفرن از همین روایات گرفته شد دیگر. اینها مؤمنین با هم برادرن، فرزندان یک پدر و مادرن، و اگر رگی از رگهای کسی آسیب ببیند سایر رگها و سایر اعضا بیخوابی دارن. یعنی همونطوری که یک نفر اگر عضوی از اعضای او به درد بیاد سایر اعضا آرام نیستن، یک فرد جامعه هم، جامعه اسلامی، اگر آسیب ببیند دیگران در رنجن. اعضای افراد جامعه مثل اعضای یک بدنن که بنی آدم اعضا یک دیگرن. آیا این روایت یه حکم اخلاقی است، یه حکم دستوری است، یا یه حکم وصفی است؟ از این روایت نمی شود استفاده کرد که یه حکم وصفی باشد، یه حکم دستوری است. اما ملاحظه فرمایید، در مشابه همین روایت چهار این باب است که ابی بصیر می گوید: من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم: المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد، ان اشتکا شیئا منه وجد الم ذلک فی سایر جسده. افراد با ایمان به منزله اعضای یک بدنه که اگر یه عضوی یه مؤمنی آسیب ببیند دیگران ناراحته. ولی در ذیل این حدیث فرمود: و ارواح هما من روح واحد، یعنی ارواح افراد با ایمان، دوتا برادر مؤمن از یک روح است. و این روح المؤمن لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس به بها. روح مؤمن ارتباطش به ذات اقدس اله از باب تشبیه معقول به محسوس قوی تر از اتصال شعاع شمس است به خود شمس. خب این نشون می دهد که یک روحی در امم مسلمان هست، یک روح. اگر چون چه برهان عقلی برخلاف این جدن اقامه شد، خب اینا توجیه میشه. اما اگر عقل نتوانست به این راز پی ببرد، ناچار سکوت میکنه، میگوید من دلیلی نیافتم که امت اسلامی وجود جدایی ندارن. سر این که عرض شد این دلیل به نحو موجبه جزئیه را اثبات میکند نه موجبه کلیه را، برای اینکه این در محور ایمان است. جامعه مؤمن این چنین است، جامعه های اسلامی این چنین است، امت مسلم این چنین است. اما در کشوری که در او مسلمان و غیر مسلمان به سر میبرند، اثبات وحدت جمعی برای این گروه دشوار است. چون این در این حدیث و امثال این آمده است که ارواح مؤمنین یک روح است و همه اینها در اثر ارتباط به ذات اقدس اله می توانند بشن واحد. از این لطیفتر و گویاتر روایت دومی این باب است که جابر به امام باقر سلام الله علیه، که ظاهرا امروز اول رجب میلاد اون حضرت صلوات الله و سلام و علیه است، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به حضور مبارک امام باقر سلام الله علیه عرض کرد که ربما حزنت من غیر مصیبت تصیبونی او امر ینزل بی حتی یعرف ذلک اهلی فی وجهی و صدیقی. به امام باقر عرض کرد که این دیگه بر بگردد به استمداد از مسئله روانشناسی برای جامعه شناسی. به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد که گاهی من بی جهت غمگینم، طوری که نشانه اندوه را اهل بیت من در چهره من میبینن که من غمگینم، دوستان من هم میفهمن من غمگینم، ولی هیچ مصیبتی به من نرسیده، یه حادثه ناگوار و تلخی هم من مشاهده نکردم. این سرش چی؟ قال علیه السلام: نعم یا جابر، ان الله عز وجل خلق المؤمنین من طینت الجنان و اجرا فیهم من ریح روحهی، فلذلک المؤمن اخو المؤمن لابیه و امه، فاذا اصاب روحا من تلک الارواح فی بلد من البلدان حزنون حزنت هازهی لانها منها. اگر کسی در جای غمگین بشود، این برادر مؤمن هم متأثر بشود، برای اینکه اینها یه واقعیتن، یک روح دارن. خب این گوشه ای از اون بحث ها رو نشون میدن. اولا کاری به جامعه ندارد و رو اینا بی هم هم زندگی کنن، این هست، یکی در شرق عالم هست یکی در غرب عالم هست، این کاری به جامعه نداره. اما اگر همه اینها مسلمین در یه جا به سر ببرن، غیر از روحی که به تک تک اینها داده شد، یه چیزی در همه اینها به عنوان روح واحد هست که این امر اعتباری و دستوری نیست. تا کسی بگوید بنی آدم اعضا یک دیگرن، یه حکم دستوری باشد، بلکه یه امر وصفی است. به حسب این حدیث، اگر واقعا یک روح در افراد مؤمن باشد و آثار اون هم این است که اگر کسی غمگین شد دیگران هم غمگینن، معلوم شد اینا یک واحد واقعی هست. روایاتی که در این جهت هست باید ارزیابی بشه تا در اون جمع‌بندی نهایی اثر کنه که آیا واقعا جامعه یه وجود جدایی دارد یا وجود جدایی ندارد. بر فرضم که این روایات به نصاب حجیتشون برسم، اهم از مدعا است، برای که مدعا این است که جامعه وجود جدایی دارد. این میگوید مؤمنین با هم دارای یک روحن، خواه اهل یک جامعه باشن، خواه اهل دو جامعه باشن، خواه اصلا عضو جامعه نباشن، هر کدام فرادا بخوان به سر ببرن. اما اون دو مطلبی که ایشون سیدان استاد رضوان الله فرمودن که وحی و نبوت تأثیر مؤثری به سزایی داشت در شکوفایی جامعه یک و در شکوفایی جامعه شناسی دو، این دو مطلب به اصالت و قوت خود باقی است. الحمدلله رب العالمین.